شو لتوزش. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أمير المؤمنين علي عليه السلام العقل خليل المؤمن. حضرت میفرمان که عقل خلیل و دوست مؤمنه. خلیل مرتبش بالاتر از صدیقه، به خاطر اینکه حالا تو بچه تصمیمش اختلافه که چرا میگن خلیل. بعضی میگفتن خلل مشتقه به معنی فرجه و نفوذ و اینا، یعنی اون دوتا دوستی که چیزی نمیتونه بینشون فاصله بندازه بهش میگن خلیل. بعضی هم میگن نه، از خله مشتقه. خله به معنی لباسه، دوستایی که به هم لباس میدن، هم دیگر رو میپوشونن، هوای همو دارن، تو این فضا بهش میگن خلیل. به هر حال یه مرتبه بالایی از دوستیه که به حضرت ابراهیم علیه السلام هم خلیل الرحمن میگفتن. حضرت میفرمان العقل خلیل المؤمن. این نشون میده که در حقیقت هم راهنماشه، هم هیچ وقت گول نمیزنه. یعنی انسان وقتی دچار حیرت میشه اگه به عقل مراجعه کنه، عقل کمکش میکنه، دوستشه. توهمات نفس، این در مورد نفس این نیومده که ام نفس مثلا خلیل المؤمن. نفس رو ما خاطر اینکه اتفاقا برعکس بیشتر امنورست و اینا گاهی میشه، ولی عقل هیچ وقت به انسان کلک نمیزنه. لذا پس انسان تو جاهایی که دچار حیرت بشه به عقلش مراجعه کنه، نه به هوا و حواسش. حالا این توضیح اجمالی هست. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض به خدمتتون که بحث ما در مورد این بود که آیا لعله برای تمنی میاد یا نه مجازن. چون تقریبا اتفاق نظره که لعله مفید معنی ترجیه و کسی تقریبا شاید قائل نشده باشه که لعله بحث شده بر تمنی. لذا اگر به هر حال جایی برای تمنی بیاد میشه فرع، میشه مجاز، یا میشه مثلا معنای غیر اصلی. به هر حال یه قرینه‌ای لازم داره. خب تو آیه 36 و 37 سوره غافر میفرماد و قال فرعون یا هامان ابن لی صرح لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات و اطلع الی اله موسی و انی لاظنه کاذبا. یه عده مثل خود همین جواهر اومدن گفتن که اینجا لعله به معنای لیته. بچهش هم عرض کردیم دیروز از جهت معنوی بچهش اینه که به خاطر اینکه فرعون اصلا امید نداشت که به واسطه این اسباب به خدای موسی برسه، چون اصلا قبول نداشت. لنی لعظنه کاذبا، چه بسا حالا این لعظنه زن جون یقین باشه، یعنی مطمئنم که این دروغ میگه، یا اینکه نه به من خودش باشه که من دیگه گمان میکنم دروغ میگه، از خودش یه چیزی میگه، بعیدم از قبول داشته باشه. یعنی بعیدم نیست، یعنی اینجا زن به من یقین باشه. یعنی واقعا تو فضاش اینجوری میگه، احتمال داره تو دغدغه‌ای داشته، تو نفسش یه احتمالاتی میداده، گفته نکنه حالا مثلا باشه اینا، ولی ظاهرا اینطور نیست. به هر حال اون بحث زن و اینا با توجه به فضای ذهنی فرعون باید بررسی بشه که تو آیات چجور فکر میکرده نسبت به خدا. ولی به هر حال امید نداشته، امید با زن این که من گمان دارم دروغ میگم از خدا خبری نیست. ولی لعله، لعله تو جایی که واقعا اون اشتیاق هست، مثلا امید دارم، مورد رضایت همه، تو این فضا. تو این فضا در حقیقت خیلی سازش نداره. لذا خب اومدن گفتن لعله منی لیتره. بعد حالا اومدن تو وجهش گفتن اصل این که حالا لعله منی لیتره با این وجه و اینا، این توضیحی بود که بنده دادم. حالا اگر میخوام از شما استفاده کنم یه بیاناتی بفرمایید تا حالا تکمیلش هم حالا بنده عرض کنم خدمتتون.
همین
بحث
خوب متوجه نمیشم
یعنی حتی شما تو اصل محبوب بودنش هم تمنی هم دوچار اشکال از اینجا هست. فقط یه چیزی که میشه ترجی دوبل اشکال داره. تمنی یعنی تو هر دوتاش اگه بحث محبوبیت هست، شما فرمایید اصلا محبوبش نبوده که به قول معروف چیزه. اگه بحث رجا، خب به طریق اولا رجا هم نداشته.
ابن عاشور.
ابن شهر عاشور. نه شهر احراشو از علمای شیعه است، یکی دیگه است کلا ناشور تحریر وطنی. این کتاب خیلی خوبی ها، تو مباحث ادبی خیلی کتاب خوبیه. خب
اونجا میگن چی؟ میگن که فرعون بزرگ قوم بوده، اصلا ابن خدا معروف بوده، ابن عادله معروف بوده و اینها، برای همین اگه این میرسه خب حضرت موسی یه احتمال یه صحبتی کرد که خدای من مثلا به من وحی کرده، اگه فرعون میرسه گفت من دیدم و خدای نبود هم باور میکرد، برای همین میگه که ای کاش لعظی مثلا بتونم به اون بالهای آسمون برسم و بتونم مثلا برم بعد برگردم بیام به مردم بگم خبری نبود و این کاشور رو خواهم.
اون ایشون الان با این تقریر چی میگه؟ زیل آیه مراجعه کردید؟ ایشون قائل به تمنی میگیره ایشون. یعنی اون عکس به زنگاه مثلا 4 5 خط تو جلد 24 صفحه 198 اونجوری چیز میگه. اینم تمنی میگه. ولی یعنی شما میگید که چون به ابن الاله هم معروف بوده، آخه جالبه، حالا اله تو اصطلاح قرآن یعنی خالق، خدا، همون خدایی که ما میگیم، رب فرق میکنه. اونجایی که میگه انا ربکم الاعلی، رب ربوبیته. بعد یه جایی تو سوره اعراف خیلی لطیف داره، اون دوروریای فرعون برمیگن میگن که اتذر موسی و قومه لیفسدوا فی الارض و یذرک و آلهتک. دیگه نسته دیگه، یعنی حضرت موسی رو رها میکنی که فساد کنن در زمین و تو رو آلهه تو رو رها کنن. اینو دوروری خود فرعون میگن، یعنی فرعون خودش اله داشته، آلهه داشته. اولا اله نداشته، آلهه داشته. بعدش هم اونجوری که حضرت موسی اله رو معرفی میکنه تو سوره شعرا هست، میگه که و ما رب العالمین رب السماوات و الارض، بعد طوری معرفی میکنه که ربوبیت با الوهیت یکی در میاد حضرت موسی. بعد خب فرعون قبول نداشت چون میگفت انا ربکم الاعلی، خب خدا خلق کرده آسمان و زمین، من مربی شما، پرورش دهنده و تمام اختیارات تام دست منه، منو باید در حقیقت به عنوان رب بپرستید، ولی به عنوان خالق خودش رو قبول نداشته که این توی حالا این فضای تو بحث تفسیریه. قرار این که تو این فضا فرعون اجمالا چیز داشته، اله داشته، خدا قبول داشته خودشم، ولی اینجا تعبیرم خیلی لطیفه. توی میگه که فعطلع اله موسی، نمیگه فعطلع الاله، نمیگه فعطلع الاله، میگه اله موسی. اون ملعون تو چیزم در حقیقت اون موقعی که داشت غرق می‌شدم گفت آمن تو بالذی آمنت بهی بنو اسرائیل، یعنی انگار فقط اون خواست نجات پیدا کنه که ایمان آوردن به اون چیزی که بنو اسرائیل ایمان آورده. فقط یعنی این لحن گفتار یعنی هنوزم قبول ندارم، فقط می‌خوام نجات پیدا کنم، ایمان آوردن فقط به اون چیزی که در عیال بعضی اینجوری تفسیر کردن، اون چیزی که بنو اسرائیل ایمان آورده. آقا هر چی تو میگی درسته، انگار مثلا تو این فضا اون خواست فقط از اون در از اون جریان. حالا طبقه یه بچه اینجا اله موسی، این اون الهی که موسی در معرفی میکنه که اله واحد قهار رب مطلق همه چی دستونه دیگه، فرعون هیچ کار است دیگه، یه بنده ناچیز خلاص. برحال با این فضا اگر خب بله به قول شما میگه که بره بالا مثلا ببینه خب کسی نیست به خبر بده، میگه این الهی که موسی اینجوری معرفی کرده یعنی چه الهی در حقیقت نیست. خب این در حقیقت اشکال خودتون رو با این بیان پاسخ دادید که هم میشه تمنی بشه هم میشه ترجی بشه. اون تو چون ترجی دوبل اشکال داشت، اشکال اصلی رو شما با این بیان میزنی، اشکال چیز میمونه دیگه، رجا، رجایی در کار نبوده. چه رجایی در کار بوده؟ امید نداشته که خودش میده و ادامه یه باید میبنی لازمون کازه با
نه حضرت موسی رو
کازه کنید،
امیدش به اینه که
نه. ببین امید چی داره میخوره؟ دیروزم بعد از کلاسی که دوستان اومدن گفتن بحث کردیم که لعلی بلوغ اسباب فقط نمیخوره که من یه برجی بسازم، خب برج ساختن اینو برسه برم بالا که دیگه اصلا لعلی نمیخواد، خب بساز برو بالا. این که اصلا معلومه این مقدمیت داره، این امید مقدمه است برای این اطلاع به اله موسی.
برای اینکه برم بالا و این داستان بچینم و مردم رو
الان این تو این فضا نیست داستان چیدن و اینا. یعنی ظاهر عبارت اینه که لعلی مثلا میگه که من برم بالا اطلاع پیدا کنم، امید است که اطلاع بده. این داستان درسته که تو شاید تو ذهن فرعون این میخواست داستان سرهم کنه، ولی این تو عبارت میگه لعلی ابلغ الاسباب فاطل الاله موسی، بعد تو همین بیان میگه و انی لعظنه کاذبا. چرا؟ نه تو تمنی این مشکل رفع میشه که امید نداشت. همین. اون یه نکته داره. حالا دوست داشتنش مثلا این که تمنی حالا باشه تا وقتش میکنه. یه چیزی بگم به آخر وقت میره. مخوام نگم. حالا اون رو داشته باشید. دیگه بیان دیگه. کلن تحقیقات دیگه. چیزای جدید. خب اون در صورتی که ما اثبات کرده دیدیم که اثبات. آره اونو حالا چون نخوندیم نمیخوایم خیلی وارد بحث اون سنخه. مجاز میشه دیگه. حالا مجازش از نوع استعارت، استعارش از نوع طبیعت. اینو بحثی که طول بیان شروع میکنیم فعلا باش کاری نداریم. دیگه چی مطلب جدید؟ بگید اینا مهمه. اصلا این بحث بیشتر یه بحث نحویه. چی باشه؟ چی رفت باشه؟ خب این که نصفه که
نه، این که رفت باشه مشهوری
رو دیگه.
حالا این
نصف
باشه
صرف
توضیح
کردن، یکیش همین کلمیه، اینو توضیح بدید.
اون که نصف گرفتن دارم برای اون هفتن آسم گفتن.
خب
بعد این هم حالا از سه وجه توضیح دادن که چجوری منصوب بشه این بحث رو نحوی شد.
خب
یکی بر مثلا جواب امر باشه ابنلی باشه، یکی از بعد از توهم باشه به این معنی که جواب لعله معمولا کسی بر ما ان میگیره منصوب بشه، این هم معامله به توهمی که اون رو یکنه اینجا و نصف بده. یکی هم که گفتن که جواب ترجی باشه، این مثلا کوفیه اون اولی بحثی بود.
جواب ترجی باشه یعنی چی؟
یعنی اونم طلبه دیگه، لعل فلان طلب جواب طلب که اینجا ترجیه لعل،
یعنی حقیقتا ترجیه به منصوب شده. خیلی خوب بود اینجا سنوی سه تا شد درسته؟ سه بد شد دیگه؟
درول مسئول درول
مسئول حتی رول مسئول کتاب خوبیه تو بخش قرائت اینا هستن. دیگه حرف جدید
دیگه
ترجیح. آره اون که درسته، زن با ترجیح بذاره جور داره نه زن داره که
ترجیح ما هم فکر میکنم که این مسئله اینجوری نیسته خب احتمال احتیاط نیسته ولی یه امیدی هم مثلا یه باشه مثلا از این دانسی اتفاق داریم
آها یعنی شما نسبت مثلا درصد احتمال چون پایینه ولی اون یه امیدی داره نه تو امید به محتمل کاری ندارن، یعنی درسته به هر حال ولی همون احتمال مثل این میمونه ها. مثلا حالا برای اینکه حرف شما درست کنیم درست بشه، طرف زندانی حکم روش بریدن، وکیلش میاد صحبت میکنه 10% احتمال داره آزاد بشه، این همین امید داره. یعنی تو امید شاید شرط نیست که مثلا 70-80% چیز داشته باشه، 10% بهش گفتن احتمال داره تو این حکمت برگرد، امید داره دیگه.
خب
یعنی میتونه امید داشته باشه.
ولی بابا چی فکر می‌کنه؟ ولی امید انقدر امید مهمه درسته که درش کنه.
همین کافیه، یعنی تو همینجا جواب داده میشه. شما می‌خواید بگید خب محتمل بالاست نداره. یعنی همینقدر که امید داره کافیه. خب احسن خوب بود اینا مراجعه که داشتید.
یه علاقه مثلا که توی زمین مطمئن بود که خدای میکروبی تو آسمون نمی‌تونه. توی که خدای تو فقط بره که نگاه کنه تو آسمون نمی‌تونه. امید
این که قیافه علامه طباطبایی میخوام چند فلوت
نه من برای این
که چون کامل نخونده یه بار تعریف بعد آخرش بخونی مثلا علامه بگه که تو زمین میدونست خدا نیست، میگفت نکنه تو آسمون باشه بریم بگردیم.
بله
خب حالا این از یه حرف درسته ها، ولی کامل نیست، باید کل المیزان رو بخونید تا بفهمید. من خوندم
یه
اینکه
الان ممکنه بره واقعی که امید از بیاری بالا خدای اینجا رو پیدا کنیم
بکنیم فهم نمی کنه ما اینکه بریم چی کار کنیم مهم نیست، مهم نیست امید داری یا نداری، حالا بریم چه کار کنیم و اینا مهم نیست. خب دقت بفرمایید، من بحثم از اینجا شروع بکنم. مطالب خیلیش گفته شد. اولا یه چیز خیلی عجیب غریب عرض کنم خدمتون، خیلی بحث عجیبیه. ببینید ما میدونید که 7 تا قرائت داریم که هر کدوم 2 تا راوی دارن 14 تا میشه، که حافظم یه قرآن زبر بخونی با 14 روایت. این 7 تا قرائت ابن مجاهد اومد در حقیقت پای ریزی کرد بدون دلیل، یعنی چون به مزاقش این 7 تا خوشش اومد این 7 تا رو علم کرد، در حالی که تو قاریا بودند طبق خیلی از زمان ابن مجاهد باشون مخالفت کردن که ابن مجاهد چرا این کار کرد. مثل ابن شنبوز خیلی قاری قوی بود که میگفت بی خود این 7 تا رو علم کرد، چرا این 7 تا؟ سوال اینه چرا این 7 تا؟ بودن کسایی غیر از اون 7 تا که قوی بودن و حتی چه بسا قرائتشون قوی تر از این 7 تا بود. لذا بعدن اومدن یه عده از علما کتابایی هم نوشتن گفتن 10 تا، مثلا النشر فی القراءات العشر. خب معروف بوده در بین اهل سنت و شیعه که قرائات 7 گانه متواتره. بعد اومدن یه عده گفتن چرا 7 تا 10 تا. بعد بعضی تو 14 تا هم بردن. 14 تا قرائت یعنی هر کدوم 2 تا راوی داره 14 ضرب در میشه 28 تا طریق. ببینید ما یه قاری داریم، مثلا عاصم قاری بوده، بعد عاصم خودش راویانی داشته نه 2 تا، بیشتر هم داشته، تو 2 تاش متخصص و معروف شدن، مثلا یکیش هفته یکیش هم شعبه باشه یا اگه اشتباه نکنم. اینا در حقیقت قاری ها، اینا راوی اون قاری هست. بعد جالبه خود این 7 تا قاری پس شدن 10 تا شدن 14 تا. حتی ابن جریر طبری کتابی نوشته دست ما تصفیه نرسته این کتاب، ولی تو اونجا 25 تا قاری معرفی کرده. بعد هرچی میره عقبتر قرا بیشتر بودن. ایشون دید انقدر متکثر شد و زیاد شد اومد 7 تاش کرد، خواست یه ساماندویسی و کارش هم درست بود یا غلط بماند، چه محاسنی داشت چه معایبی داشت، اینا هر کدوم هم محاسن داشت هم معایب داشت، این حال بمانه تو بحث علوم قرآن خود. ولی این نکته رو در نظر بگیرید که مشهور علما چه شیعه چه سنی مشهور دارن میگم و قائل به تواتر قرائاتن، یعنی قدر متیقنش این 7 تا قرائت و قدر متیقنش 7 تا قرائت رو متواتر میدونن. در مورد این که حالا این قرائات چجوریه، 3 تا قول وجود داره. من در حد چند ثانیه بگم فقط اینو ان شاء الله بعدش بحث دنبال کنیم. 3 تا قول وجود داره. یه قولی هست میگه که این قرائات در حقیقت هر 7 تاش یا 10 تاش یا 14 تاش، میگم تو قدر متیقن این 7 تا، این 7 8 10 تاش متواتره و پیغمبر اینطور قرائت کرده، یعنی از پیغمبر این قرائات رسیده. این پیغمبر یه بار خونده مالک یه بار خونده ملک. این نظر مشهوره ها، یکی دو نفرم نمیگن، هم مشهور شیعه هم مشهور اهل سنت، مخصوصا قدمای شیعه قدمای اهل سنت. اینجوری این قائل بودن که پیغمبر چند، بعد اومدن خب یه دشکال کردن مگه میشه قرآن مگه یه جور نازل نشد و بحثایی شده، بعد جواب دادن بحثای مفصل علوم قرآنی شده، حالا کاری با اون نداره. این یک نظر. دوم اینه که اینا رو برای شما میگم تو موقعی هم خیلی به دردتون میخوره این مباحث، اجمالا فقط مجبورم اشاره کنم چون بحث خیلی گسترده است. نظر دوم اینه که این قرائات ما علم اجمالی داریم که نظر دوم و سوم تو این زمینه مشترکه، اینکه آقا این قرائات متواتر نیستن، یک قرائت متواتره، یعنی قرآن یه جور نازل شده، پیغمبر هم یه جور خونده، یه جور قرآنه، دوتایی در کار نیست. خب حالا اینجا اختلاف شده، باز 2 تا قول درست شده. یه قول اینه که میگه که قرائت علم اجمالی داریم که این قرائت که قرآن حقیقی ما نزل من عند الله در بین این قرائاته، مثل اینکه مثلا میگن علم اجمالی تو اصول میگن یعنی 7 تا گوسفند داری میدونی یکیش نجسه، این باید حالا تو این فرض مثلا فقها میگن باید 7 تاش اجتناب کن، نمیدونی کدومه ولی میدونی یکیش نجسه، مثلا اگه شبه محصوله باشه. ولی به هر حال ما الان میدونیم 7 تا 10 تا قرائت یکیش هست. البته این 7 تا دلیل نمیشه که تو یک کلمه 7 جور خونده. مثلا میبینی تو مالک فقط 2 تاست. مالک یا ملک. یا مالک قرآنه یا ملک قرآنه. لذا اشخاصی حتی تا این زمانه اخیر مثل علامه طباطبایی یه جایی میبینید تو المیزان قرائت ترجیح میدن، یعنی میگن مثلا این قرائت بهتره، یعنی تو طول تاریخ یه دوله مثلا قرائت ترجیح میدادن، مثلا این قرائت بهتره، این یعنی دارن دنبال اون قرآنه میگردن. مثلا علامه طباطبایی قرائت ملک رو ارجح میدونه، خیلی عجیبه. آقای جوادی و آیت الله معرفت، الله جوادی و آیت الله معرفت، این دوتا بزرگوار اصرار دارن که مالک قرائته. حالا این یه بحث هستن تخصصیه با اون مبنا که اونا متواتر نیستن، تازه با اون مبنا به هر حال دنبالش میگردن آن قرآن کدومه. خب این هم یه قول. یه قول دیگه که با این مبنا اومده جلو گفته که این قول بیشتر آقای آیت الله معرفت خیلی روش تاکید داره، قول بسیار بسیار کمرنگیه در قدما که قرائت صحیح ما نزل من عند الله قرائت 7000 همینی که ما میخونیم، همین قرآن قرائت. بعد آقای معرفت خیلی اصرار داره و میگه سندش طلایی از امیرالمومنین رسیده این قرآن. بعضیشون خیلی آقای معرفت خیلی جرأت نمیکنه به خاطر فضا این حرف رو بزنه، ولی اینقدر که من از حرفاش فهمیدم از تو کتابش و اینا مطالعه داشتم، عملا میخواد بگه بقیه قرائت کشکن و من در آوردی از خودشون و اجتهاداتشون و اصلا قرآن نیست. لذا ایشون خیلی هم قائل نیست که میشه اونا رو هم خون تو نماز، در حالی که مشهور فقها قائل هم شما ملک خوندی یا مالک فلان. لذا ایشون فقها 50 صفحه 100 صفحه تو از تفسیر الاثری الجامع بحث میکنه که مالک درسته، مالک بهتر درستره. این سه تا مبنا پس این میشه 7000 در حالی که شاید بدونید تا 200 سال پیش تو ایران 7000 رایج نبود. برگردید برید 400 سال قبل تو ایران بازم 7000 رایج نبود. حالا با توجه به این سه تا مبنا داریم، این سه تا مبنا برای من اینو خواهش میکنم که چون شما ذهنیت ندارید و ما مفصل در این زمینه تحقیق کردیم و رفتیم، حالا نمیخوام نظر خودمو بگم که به چی رسیدم، برای هر کدوم از این مبانی 33% احتمال بذارید. یعنی اینطور نباشه که الان بگید نمیشه که 7000 پیغمبر قرائت کرده باشه، یا بگید نمیشه که 7000 نباشه. نه احتمال بده سه تا قوله در یک سوم برای جا بذارید برید بحث کنید واقعا من به کدوم نتیجه میرسید و بحثش خیلی گستره است. برحال ولی شما وقتی کتابای قدیمو نگاه میکنید ها هیچ کسی رو پیدا نمیکنید که بیاد بگه که مثلا اینجوری قرائت کرده بیخود قرائت کرده. چرا؟ چون تو فضای ذهنیشون اصلا گفتم متواتره قول اول، یعنی اون قول اول تو فرد. بعد میمونم مجبور بودن کتابهایی نوشتن توجیه القراءات، کتابهای مختلف خیلی مدرن. خیلی از عجائب و غرایب اینه که من یه بررسی اجمالی که داشتم دیدم 7000 حالا با اون مبانی دیگه کار نداریم، 7000 متفردات عجیبی داره. برای سه تا مثال میزنم. یه مثالش سوره توحید، تقریبا همه قرا، تقریبا اگه شما همه قرا خوندن کف و ان احد، 7000 خونده کف و ون احد. یعنی اون مبنای اول رو بگیری با مبنای دوم رو بگیری کف و ون، کف و ان میچربه بر کف و ان. اگه طبق مبنای معرفت بگیری نمیگه همین قرآن که خود کف و ان خوندن، مثلا سر این آیت الله شبیری که کف و ان میخونه اصلا موزه گرفتن یه عده از حتی بزرگان مراجع که پشتش نماز بخونیم و تضمین نمی کنیم که نماز قبول بشه چونشون کف و ان میخونه تو نماز. حالا به هر حال غرض این که خودش جریانی شده، این یه مورد خیلی عجیبه ها. همه بیان کفوان بخونن، کفوان بخونن، کفوان بخونن، بعد حالا یه 7000 اومده کفوان خون. این مورد. یه مورد دیگه از متفردات عجیبه هست، مثلا حمالت الحطب سوره مسد و امرأته حمالت الحطب، همه قرآن خونن حمالت الحطب. کتاب قرآن نگاه کنید همه، بعد یه دونه حساسمون هم بالت حل حتی وجه هم داره ها، وجه نهدینه غلط نیست، اصلا بحث نمیتون بگیم اینجا غلطه، ولی خب اینجور میخوام یه متفردات داره، یعنی انگار یه مثلا سیر خلاف جریان حرکت کرده. حالا این میفهمونه یا خیلی اگه طبق مبنی دوم مخصوصا بگیری یا خیلی از قرآن دور بوده، یعنی قرآن اونه، یا این که نه این چون خیلی دقیق گرفته شده از حضرت علی قرآن اینه اون دیگه بحث خاص خودش شده. یکی از آیات هم همین آیه است که الان بحثش میکنیم و آیه سوره 4 سوره عبس. اونجا عبارت داره عبس و تولا ان جاءه الاعمى و ما یدریک لعله یذکر او یذکر فتنفع عه الذکر. الان قرآن ما اینطوریه، و پس آیه 4 سوره عبس و آیه 36 37 سوره غافر عین همه. بعد از جواب لعله فعل مضارع منصوب خونده. کی خونده؟ حفظ از آسان. بقیه قرا همه این دوتا رو مرفوع خوندن. اینقدر این قرائت فتنفع و رفعش مشهور بوده که تو خیلی از کتابای تفسیر وقتی شما مراجعه میکنید ها اصلا میبینی که اصلا بحث نکردن رو دارد نست فتنفع و ذکر. چرا اینقدر قرائت شاذیه؟ شاذ به اون معنی اصطلاحی نه، چون قرائت شاذ به شاذ قرائت میگن که خارج از این قرائت متواتر باشه. شاذ یعنی همه یه جور خونه، حالا یه دونه حفظ از اصلا برای قرائتش معتبره پیش اونا میگن یه قرائت دیگه، اون خونه مثلا فتن فاقو. خب میگم یعنی من نگاه میکردم تو خیلی جا چیده، بعد به این نرم افزارم اعتماد نکنید، یه ذهنیت تو این ذهنیت رو دیگه قطعا باید پاک کنید از ذهنتون. وقتی به کتابای ادبی سابق مراجعه میکنید، کتاب سیوی ابن شام هر کی، یا به تفاصیل قدیمی مراجعه میکنید، با روایت حساسه مراجعه نکنید. باید ببینید اون طرف با چه روایتی تو ذهنش بوده، یه چی داره میگه. ابن عاشور مبنای تفسیرش بر اساس روایت قالونه. یه جا دیدید مثلا داره آیه رو تفسیر میکنه بر مبنای روایت قالون داره تفسیر میکنه. قالون یکی از راویه بوده. بالاخره یه جاهایی دارن دیگه، چرا نداره؟ قالون با قاف، قالون نون داره آخره. چرا؟ جز راویه تون ده تاست فکر میکنم. ولی ایشون اثبات هم میگم به نظرم این قرائت از همه قرائت قوی تره. حالا منظور میخوام بگم این فضای ذهنی که یه موقع میرید تفسیر همه حفظازه ما همینو داریم میخونیم، فکر کنید همه علما هم همینو قبول کردن، این اصلا اینطوره. خب حالا خیلی عجیبه، ببینید ما اگر مبنای مثلا یکی مثل های معرفت رو تو این بحث تو مغنین خیلی به درتون میخوره، مبنای یکی مثل های معرفت رو قبول کنیم، اصلا ما قرائت فعتل و فتن فعبور رو میندازیم دور، میگیم مثل قلعه اجتهاد قرآن بوده. خب لعله طرف مثلا ها مثلا اینجا اختلافه، اون اختلافی که نمی کردن گفتن آقا بصری ها، اینو از اینجا شروع کنم بگم، فعل مضارع در جواب اشیایی بعد از فای سببیت منصوب میشه. اون اشیا چیه؟ معروف به اشیا ست است: امر، نهی، نفی، استفهام، عرض، تمنی. چند تا شد؟ امر، نهی، نفی، استفهام، عرض، تمنی، 6 تا. تهذیب هم یه عده بعدن اضافه کردم، یه عده اضافه کردم شد 7 تا. دعا هم یه عده اضافه کردم شد 8 تا. تا اینجاش که اندن مورد اتفاق را بیشتر اشیاء سته معروفه. بعد اینا که اضافه کردن تو ترجی اختلاف شده بین بصره و کوفه. کوفیا قائلن که بعد از جواب ترجی هم منصوب میشه، بصریا قائلن منصوب نمیشه. من دیگه کتاب الانصافی مسائل الخلاف رو گشتم فهرستش رو، اصلا پیدا نکردم، خیلی عجیب بود. یعنی با اینکه ایشون اختلافش بین بصره و کوفه رو می‌نویسه، اینجا اصلا ننوشته بود، یعنی اصلا بحث کرده یا نه. بصره قبول نداره، یعنی میگه بعد از جواب ترجی منصوب نمیشه. ابن هشام جزءشونه، کوفیا قبول دارن، فرا جزءشونه، فرا ذیل آیه که. بعد جالبه وقتی بحث نحوی پیش میاد، ادلش بحث میاد، ام کوفیا به چی استشهاد میکنن؟ سه تا دلیل دارن، دو تاش همین دو تا آیه است. میگه ببین حفظ از آسم خونده فعتل ا، اونجا هم خونده فتنفع احوز ذکرا. یه دلیل، یه دلیل دیگه هم، یه شعری دارن فرا، شعری رو اینجوری گفته: علت روف الدهر او دولاتها یدلل و نلمت و من لماتها فتصریح النفس من زفراتها، علت مخفف لعله. بعد بعدش فعل منصوبی که میره فتصریح، یه شعری آورده شاهدی که تصریح شده. این سه تا دلیل، یعنی دو تا آیه قرآن باشه. بعد جالبه شما یادتون نمیاد، شاید همه تو ابن مالک هم نظرش همین بود، یه شعری تو الفیه داره که میگه و بعد میام چی نصب و بعد از رجا نصب فعل مضارع نام چی، یعنی تصریح شعرش هم یادم نیست، اونجا تصریح میکنه تو شعر که بعد از رجا هم منصوب میشه. نه هر دیگه دومان سویتی که خوندی تو سویتی تصریح میکنه، معلومه ابن مالک نظر کوفیا رو قبول کرده. خب این از این. بعد بصری‌ها خب چیکار باید بکنن؟ بصری‌ها ببین با توجه به مبنای اختلاف قرائتشون، یکی مثلا معرفت باشه میگه حق با کوفی، اینه اصلا قرائتی که من قبول ندارم، تموم شد. اگر مبنای اول یا مبنای اگه مبنای دوم انتخاب کنی احتمالی میشه، ممکنه قرآن فعتل نازل شده، ممکنه فعتله او نازل شد، چون مبنی دومی بود که یکیش نازل شد نمیدونیم کدومه. ولی خب الان از شما میپرسم اگر انسان شک کنه که قرآن کدومه، اولا اینه که کدومه؟ فعتله او دیگه. آخه این مشهور، مشهور اجتهادی نیست، مشهور نقلیه. یعنی مثلا این از بین اون همه قرآن هفت تا انتخاب شده، این هفت تا دو تا راوی، بعد یعنی فوق تخصص، انگار اون فوق تخصص 6 تا فوق تخصص قرنیه گفتن باید عمل بشه، یه فوق تخصص قرنیه گفتن نباید عمل بشه. خب ممکنه اون درست بگه، ولی وقتی تردید میکنی میگن اون 6 نفر گفتن، یه نفر رو گفته. خب اون بیشتر به ذهن میزنه که قرآن بشه. طبق مبنای دوم میتونیم ترجیح بدیم و بگیم آقا تو زبان عرب باید بریم مثال دیگر رو بگیریم، بعد ترجیح غالبا منصوب نمیشه، پس اینا قرائت فعتله ترجیح داره، همون کاری که علامه طباطبایی میکنه، ابن عاشور میکنه که ترجیح میدن قرائت. این طبق مبنای دومه. اونا نه، حالا میگم اون تو توجیه قول بستین، حالا قطعا لعله ترجیح هست به ظاهرهی، حالا اون تو توجیهش. خب این هم مبنای دوم. طبق مبنای سوم، طبق مبنای اول که قرار تواتر میدونن که گفتن مشهورشون همینه، و علما اومدن اینجا توجیه کردن، گفتن آقا مشکل نداره بصری ها، یعنی میبینی ها مثلا یه نفر نمیاد قرار تو رد کنه، بصری ها گفتن آقا ما توجیه میکنیم قرار تو رد. چهار تا توجیه هم کردن، سه تاشو ایشون گفت، یکیش همینه که آقا این اصلا در جواب به ربطی به لعله نداره، بزن به ابنه، ابن لی سرحن فعتلعه. خب در جواب امر که اجماعا منصوب میشه، اصلا به لعلی کاری نداره. این یه توجیه. توجیه دوم این بوده که به قولشون لعله کن چون جوابش کثیرا ما ان ناسبه میگیره، به قول ابن شام تو باب رابع مغنی عبارت شده داره، میگه که یه حدیثی نقل میکنه، میگه که مثلا فلعل بعضکم ان یکون الحن به حجته من بعد، میگه ان سر خبر لعله زیاد در میاد، پس این میشه عطف بر توهم. تو موقعی خوندید دیگه مواردش تو باب رابع بوده، عطف بر توهم یه عطفیه، یعنی عطف شده فرضیه، از اون فرضیه که خب عرب فرض میکنه، شما نمیتونی اشکال کنی که بی خود فرض میکنه، عطفه چی؟ آره نه میخوام این فرض علکی نیست، شرایط داره نه همه میشون خودشون میکشه شروطش رو بیان کنه. و هر حال این فعتله عطف به اون ابلغویی که به توهم این که انصرش در اومده. حالا این اصلا نمیخوایم قضاوت کنیم چه درجه از اعتبار داره، اصلا توجیه درست غلط، درجه اعتبارش اگه درسته چقدر توجیه. دو سومیش هم که عرض به خدمتون که نه سومیشو نگفتن، سوم شما گفتید در جواب ترجیح، درسته اون دیگه میشه قول کوفیا، اون که اون توجیه کله. سومیشو گفتن عطف بر اسباب، اینو ابن هشام تو باب رابع، تو باب رابع داره، عطف بر اسباب، یعنی اون کلمه اطلع عطف بر اسباب شده. مگه میشه فعل بر اسم عطف بشه؟ یه جاهایی میشه، مثل اون شعر تو سویتی هم خوندید، شعر زن معاویه لعنت الله علیه که میگه که و لبس و عباءت و تقرع عینی احب الی من لبس شفوفی. چرا عشنگیه؟ میگه که این که من یه عبا یه چیز معمولی بندازم رو دوشم، عبا یعنی لباس، اینجا لباسی بپوشم و تقر عینی چشم روشن باشه، امید داشته باشم، خوشحال باشم، احب و الیه من لبس شفوف، بهتر این که لباس جور با جور رنگ و رنگ فلان بپوشم. بعد اون خانومه که خیلی دنبال لباس نباس هستن بخونی بگیم چشم روشنید مهم بگیم اون مال فیلم هست بابا، من الان لباس میخوام، حالا یه فرستگاه نشون کن. خب عرض به خدمتتون که این الان مضمون شعره، اونجا تقرعت شده به لبس، اینجا هم اطلعت بشه به اسباب. البته این توجیه اشکالی داره تو اینجا، احسن تو شرط کردن یه دی که باید اون معطوف علیه ما حدث بشه، مثل لبس اینجا اسباب جمع سبب اسم ذاته، یکی از اشکالش عجیبه مثل مغنی حرف زده، حالا یا قائل نیست باید حدث باشه توجیه کرده. حالا این هم یه توجیه. توجیه سوم، توجیه چهارم، توجیه چهار، این همه گفتیم، این همه خواندیم لیکن در بسیج بنایت خدا هیچ چیزی، این همه گفتیم تا برسیم به اینجا که توجیه چهارم، که توجیه چهارم اینه که آقا این لعله اصلا ترجیح نیست، یعنی توجیه بصری اومدن گفتن آقا شما میگی بعد از لعله ترجیح منصوب میشه، اصلا لعله اینجا ما ترجیح نیست، مجازن در تمنی استعمال شده. ابن عاشور هم حرف قشنگی میزنه، میگه قرینه میخوای؟ مگه مجاز قرینه نمیخواد؟ لغول ابن عاشور استعاره است قرینه، قرینش نصب فعل مضارع است. وقتی مبنامون این شد که در جواب لعل فعل مضارع منصوب نمیشه، بعد قرائتم که حجته اون توجیهاتم بر فرضی قبول نباشه، این مثل قرینه برای اینکه خب ببین منصوب شده خودش نشون میده که تمنی تر. بعد اون موقع چطور میشه؟ اینطور میشه که اون قرائاتی که فعتل او قرائت کردن، خب لعله اصلا مشکلی نداره، لعله مال ترجیه بعدش هم فعل مضارع در حقیقت منصوب مرفوع شده. اونایی که فعتل او قرائت کردن حفظ داستم، اونا در حقیقت از باب تمنیه، یعنی لعله اینجا مجازن به معنی تمنی استعمال شده. خب حالا نکته این تمنی چیه؟ پس ببینید عمده دلیل آقایون اینه که من اول شروع کردم بحث بردم رو مثنوی، حقیقتش اینه که تو لسان آقایون بحث نرفته روی امر معنوی. من اصلا شروع جلسه چجور بود؟ گفتم خب فرعون که امید نداشت و فلان، این بحثای معنوی تفسیری مدرگه، ولی واقعیتش اینه که اونا گیره لفظی فقط تل عدیدن گفتن این تمنیه، یعنی اون چیز فضل. بعد جای برای همین اشکالاتی که شما کردید یا ایشون خواست بکنه یه جورای خب آقا تمنی ترجیح هر دوتاش یه مشکلاتی داره از جهت معنوی. ببینید به هر حال نکته تمنی چیه؟ حالا اینجا اگر کسی قائل به استعاره بشه برمیگرده تو بحث ما، باید نکته براش بگه. تو جواهر این دو دقیقه من عرض کنم، سوال های زحمت نیست بذارید بعدن، دو دقیقه فقط فرصت بدید. تو جواهر یه وجهش این میگه، میگه سبب العدول الى لعله الدلاله على کمال العنایه فكانه مما يرجى حصوله. این عبارت جواهره. یعنی چی؟ یعنی اون لیته میخواسته بگه، خب وقتی لیته میگه یعنی دوست دارم ولی امید ندارم، ولی این دوست داشتنش با این که امید نداره انقدر زیاده اون دوست داشتنش که میخواد وانمود کنه که امید دارم. شبیه همونی که تو حل دیروز گفتیم. تو حل چی گفتیم؟ گفتیم حل باید میشود لعیته. چرا میگه حل؟ نمیتونم باور کنن که امید دارم. اینجا هم نه، چون دوست داره واقعا برسه میشه حل. خب این با فضای آیات میسازه. اصلا دوره. یعنی واقعا فرعون ته دل خیلی دوست داشته برسه به خدای موسی. حالا اونو بعدم بحث میکنم. این با فضای خودش نمیسازد. ابن عاشور 180 درجه برعکسش گفته. ابن عاشور چی گفته؟ عبارتش اینه، یه خط بگه که اشارتن الى بعد ما ترجاه، نیم خطم نشد، اشارتن الى بعد ما ترجاه چی؟ نه اینجا به معنی ترجیه امید میگیره، میخواد بگه که لعله گفته، ابن عاشور برعکس کرده ها، گفته اینجا لعله گفته، لعله رو متضمن معنی لیته کرده، یعنی لعله که مال ترجیه رو برده به سمت تمنی تا بفهمونه امید دارم ولی امیدم کمه. این کاملا با حرف جواهر دو جور است، اون اینوری نگاه کرده این اونوری نگاه کرده، خیلی عجیبه. خب این حرفش خوبه، یعنی اگه وجهش این باشه که ما فرض گرفتیم واقعا اینجا لعله به معنی تمنی، با این فرض وجه خوبی باشه که آقا بعضی ترجی تا ترجی فرق میکنه، یه موقع شما امیدت بالاست یه موقع شما امیدت خیلی کمه، امید داری یا مثلا جنگ زندانی و 10% و اینا، ولی امیدت کمه. ولی جالب اینه که کلن بعضی اومدن حتی تو این قرائت این توجیه ها رو نکردن. حالا بحث نصف رو بذارید کنار، از جهت تفسیری سه تا کلمه فقط میگم، سه تا کلمه گفتن برای اینکه چرا اصلا فرعون لعله گفته، اصلا تمنی و ترجی اینجا وجهش چیه، چه تمنی چه ترجی. کتاب معان النحو دو تا وجه گفته، یکی از باب سخریه، این کلمات رو فقط یادداشت کنید روش فکر کنید، سخریه یعنی مسخره داشته میکرده فرعون. وجه اووردن به لعله چه به معنی خودش باشه چه به معنی تمنی، مسخره کردن یه وجه. وجه دوم اینه که یادم رفت باید نگاه کنم ننوشتم، آره تو معنی نفس تو واژه لعله لعله بکنم. بچه همومی ها داره بچه سوم علامه طباطبایی میگه تنبیه علی الناس، تمویه یعنی چی؟ سر مردم گول بماله، صحنه سازی. اصلا فرعون داشته صحنه سازی میکرده. هامان بله یه برجی بساز، شاید ما رفتیم بالای اله موسی رو دیدیم، آیا الان مثلا لحنش با مسخرهش در میخوره؟ ولی اگه حالا اون حالت مسخره به خودش نگیره، به یه برجی بساز ببینیم، بریم بالا ببینیم اله موسی هست یا نه. بعد جالبه با اون روایت که میگه رفت بالا و تیر انداخت و یه برگشت و نمیدونم خونی شد و گفت اله موسی رو کشتن، میخواست عوامو چیره به مال سر مردم.
روایت نرمودی
شاید مشتم کنم، باید نگاه کنیم، نمیدونم، من شک کردم شما گفتی شاید. قرض این که عرض به خدمت که این به هر حال از باید تنبیه بوده. یکی معانی نبی کم المیزان آخرش، آخرش نگاه کنید، این وجوه گفته بحث معنوی، این خلاصه بحث بود. تفصیلش یعنی چی؟ یعنی اجتهاد شما، نظر شما، مبنا اتخاذ کنید، مبنایی که اتخاذ کردید بنا اتخاذ کنید، وجوه رو بررسی کنید. یه ساعت مباحثه خیلی قوی میخواد. درسته همه مطالب رو خلاصه بار گفتم، ولی اجتهادش با شما. السلام علیکم و رحمت الله.